بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله دوم از احکام اموات. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابت حال الحیات كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرئ وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لأدره يجب إعلامه أو الوصية باستيجارها أيضا. قفتين حقوق الناس كسبق اسم از متن استفاده می شود شرحش داده شد. قسم اول قابل وصیت نبود، قسم دوم شرایط خاصی داشت، قسم سوم به حاکم شهر تحویل داده میشد که شرط. اما واجبات عبادیه، اون واجبات عبادیه‌ای که حق الله هست و نیابت نمیپذیرد، لا تقبل نیابت که حال حیات، مثل سلام تو صوم و حج و نحوه ها رسم است بین مردم عادی، میگن رفتی مکه دو رکعت نماز از طرف ما، امام رضا رفتی دو رکعت نماز از طرف ما، این وجه شرعی ندارد. بلکه چی میکنید؟ یعنی دو رکعت نماز، نماز تحییت مسجد مکه یا مدینه میخونید، بعد ثوابش رو اهدا میکنید، میگید برای کسی که از شما انتظار داشت. و حرم امام رضا هم که رفتید، اونجایی که مسجد هست، دو رکعت نماز تحییت مسجد یا یک زیارت نیابتی میخونید، زیارت و نماز زیارت و ثوابش رو هدیه میکنید به کسی که از شما خواسته است که براش کاری بکنید. قابل نیابت در حال حیات نیست، اما اهدا جای خودش رو دارد. فرق است بین نیابت و اهدا. اهدای ثواب می فرماید وجب الوصیة بها،
زیارت قابل نیابت نیست،
خود زیارت باید قابل نیابت هست. وجب الوصیة بها، من در واقع نماز گفتم، وجب الوصیة بها اذا کان له مال، اگر امارات موت ها دیده شد و بعد هم دستش از دنیا کنده شد، آنگاه واجب است وصیت کند به این واجبات مثل صلات و صوم. در چه صورتی؟ اذا کان له مال، اگر مالی داشته باشد. وصیت که بکند به مال، طبیعتاً این وصیت به مال نسبت به ادای نماز و روزه قضایی و استعجاری می شود جزء دیون. قاعده فقهی چیه برای ما؟ برگرفته از نص قرآن، الدینو مقدمون علن ارث. تا وقتی که دین باشد نوبت به ارث و میراث نمیرسد، اول باید اینها را انجام بده طبق قاعده فقهیهی که مستندش نص قرآن هست. وصیت یوشین به هم من بعد دینین دارد به این مضمون. دین قبل از وصیت هست. من هم گفتم به این مضمون اولا و ثانیا من شیعه هستم. شیعه متاسفانه حافظ قرآن نیستی. سعی دارم بعضی آیات رو حفظ داشته باشم ولی متاسفانه نشد. در جوانی ها که حافظه کافی تر بود کل قرآن حفظ نکردم، الان دیگه نمیشه. مطلب رو که گفتیم باید وصیت کنه به مال. اگر مال نداشت بل مطلقا، یعنی اگر مالم ندارد وصیت کنه، در این صورت که وصیت میکنن میفرماید ازا احتمال وجود و متبرعه. اگر احتمال بدهد که یک متبرعی پیدا میشود که بعد از وفات او اجارت نماز و روزه قضا را بدهد، با این احتمال هم چه کنن؟ باید وصیت کنن. بر اساس چه قاعده؟ بر اساس قاعده شک در قدرت. عنایت کنید در اصول شک در تکلیف، شک در عنوان وجودی، شک در تحقق حادث، تمامی این شکوک بر اساس اصل مرتفع است. از شک که در تکلیف بگیرید که مورد براءت هست، تا شک که در تحقق عنوان و شک که در تحقق حادث و غیر و هما، همه مورد اصل هست، یعنی اصل عدم تحقق. مگر یک مورد کجا؟ شک در قدرت. شک در قدرت جای اصل نیست. شک در قدرت باید زمینه برای انجام عمل است تا یقین کند به عدم وجود قدرت. شک در قدرت مساوی با عدم قدرت یا با نفی حکم نیست. شک در قدرت بر اساس قاعده مولویت و عرودیت باید مکلف برود در جهت انجام وظیفه تا یقین به عجز و عدم قدرت به وجود بیاد. این نکته یادمون دارم. در اینجا گفته می شود که مدرک این حکم همون قاعده شک در قدرت است. احتمال وجود متبرع داده بشد و یا ولی نسبت به صلات و صومی که عن عذرین فوت شده باشد. ولی یعنی فرزند اکبر که ولی میت هست، اگر صلات و صوم میت عن عذرین فوت شده باشد به عهده اون فرزند اکبر هست. بعد می فرماید یجب اعلامه امر الوصیت و به استیجاره ها واجب است اعلام آن حکم آن وصیت و یا وصیت به استیجار آن عبادات انجام گیرد. خب این معلوم شد در صورتی که واجبات عبادی از مکلف فوت شده باشد اعلام بکند که این مقدار در حال احتضار، که این مقدار فائت دارم فوت شده، و بعدم وصیت کند که این واجبات و عبادات را با استیجار انجام بدهد. این مسئله شماره دو. شماره سه. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید یجوز له تملیک و ماله به تمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفلیت شیء منه علی الوارث بالاقرار کاذبًا. مسئله دو تاست، یه مسئله فقهی هست، یعنی مسئله دو عنوان دارد، یک عنوان فقهی هست و یک عنوان اخلاقی. عنوان فقهی این است که مورث یعنی صاحب مال می تواند تمام مایملک خودش را در حال حیات یا در همون وقتی که امارات موت هم ظاهر شده است، بنابر این که منجزات مریض که بحثش خوانده اید درست باشد که درست هست، می تواند وصیت کند و تملیک بکند، نه وصیت، تملیک بکند تمام مال خودش رو برای غیر وارث. این که در عرف گفته می شود، عرف عوام، مخصوصا عرفی که بعضی شهرها هستش، مثل بعضی از شهرها، فرض کنید تهران، که اگر پدر مالی دارد و پسر و فرزند بزرگ هست، این فرزندان خودش را مالک اون مال می دانند. این عرف بسیار اشتباهی است، خلاف شرع، خلاف اخلاق هم هست که در حیات پدر مال پدر و مال خودش می دانند. و احیانا من دیدم که در همون حال حیات پدر میگه سهم تو بگیر و برو، میدد سهم فرزند خودش، یعنی حق داره و براش ثابته، در حالی که شرعاً در حال حیات مال پدر برای فرزند حقی نیست، تعلق ندارد. این نقطه یادمون هست. و بعد هم برای پدر از نظر فقهی، یعنی مکلفی که اولادی هم دارد، ممکن است که تمام مال خودش رو برای غیر وارث تملیک کند. شما که به دلتون خوب جا می افتد این است که یک مؤمنی تمام مایملک خودش رو در حال حیات وقف کند، یا برای یک چند نفر صالحی، عالمی یا خیر افراد خوبی که در نظرش هست کل اموال خودش رو تملیک کند. جایزه، فقها جایزه. چرا؟ برای اینکه اولا بدون استفاده از قاعده خود ادله اولیه اعلام میکند جواز این عمل را. چرا؟ چون مال متعلق به مالک است و بر اساس ادله مالکیت که مالک تصرفش در هر صورتی که انجام بگیرد مجاز است و هر گونه تصرفی که بکند اشکالی ندارد. معنای مالکیت این است. و ثانیاً بر اساس قاعده سلطنت که میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، به شکل قاعده، قاعده استیادیه که برگرفته از حدیث معروف الناس مسلطون علی اموالهم هست. این مسئله اشکالی درش نیست. تمام ماینده که خودش رو تبدیل کند برای غیر وارث. بله بسیار همون شما اشاره دارید حاج آقای حسینی به اون نکته اخلاقی
مریضی که مدل رفوت هم میشه
نقش
شده که
روایت هست که نمیتونه تصرف کنه. منجزات مریض الان گفتم، منجزات مریض در بحث وصیت بحث خود ما میرسه. منجزات مریض همین است، بحث میشه آخر سر میرسیم انشاءالله به این نقطه که منجزات مریض معتبر است.
ضرر
اینجا جاش نیست، اینجا ضرر نیست. اولا شما ضرر را با اضرار قاطی کردی که بعضی های دیگه هم این اختلاط رو در ذهنش میاد. فرق هست بین ضرر و اضرار. اینجا اگر بیاد اضرار ضرر نیست. ضرر آن اجازه گفتم اخلاقی جداست، فقهی جداست. آن اجازه ضرر آن است که خود فرد یک عملی که انجام میداد به عنوان اولی اون عمل درست باشد و به عنوان ثانوی انجام اون عمل ضرر برای خودش داشته باشد، مثل وضوی ضرری. اگر کسی میگه محیط اطراف شهر را ساختمان سازی کنه، میگه قاعده نفع ضرر، قاعده نفع ضرر نیست بلکه حرمت اضرار است. اینجا نفع ضرری نیست، حرمت اضرار است. عنوان اولی تجویز نمی کنه. شما اضرار رو بذارید، حرمت اضرار و وقتی است آقای منظور که چه؟ که مال برای ورثه ثابت باشد. مال برای ورثه نیست. من برای چه توضیح دادم؟ مال مال مالکه. معنای مالکیت مطلق العنان در تصرف و الا مالکیت میشه محدود. ملک تلق معنیش اینه، مال ورثه نیست تا اضرار بشود. بی داشته باشید. بنابراین شما ذهنتو بسیار خوب، برای احترام شما گوش دادم. روایتم کاملا اخلاقی هم شهده. برای شما بگم اولا اون سند نبریه، سندم که ندارم، و ثانیا اخلاقی است و ثانیا سندم خطابی است. برای شما نشان میدم، فقط گوش بدید. از نظر فقهی معنای مالکیت قاعده سلطنت اینه، و الا یک مالک باید مالک نباشه. یک مالک باید ملک تلق نداشته باشه، یک مالک باید مطلق تصرف نباشه، که این با قانون اولیه فقه تفکیق نمی کنه. اما بحثی که گفتم فقهی جداست، اخلاقی جداست. از لحاظ اخلاقی گفته می شود که اول آجای حسینی فرمود که این صله رحم نیست و این قطع رحم نمی شود، که اگر قطع رحم بشود یک کار حرام نیست و صله رحم هم واجب است. این صله رحم برش این نیست. و ثانیه در توصیه های اخلاقی، در توصیه های اخلاقی و مسلک اخلاق آدم تمام عطوفت و مهربانی و مهرورزی را نسبت به اولاد خودش داشته باشد، که اون عیال و اولاد وظیفه دارد در حال حیات که صاحب بیت به اونها برسد و بعد از وفات خودش هم عنایتی به اولاد داشته باشد. و بعد هم در پس این نقطه اخلاقی یه نقطه فقهی هم وجود دارد و آن این است که طبق قانون شرع بعد از فوت مال متعلق به وارث است. این مال می شود یه مال معلق، مال وارث است به شکل معلق، تعلیق شده به فوت. اگر مورث فوت بشود مال اونهاست، پس یک نوع شائبه ملکیت هم دارد. مضافاً بر نکته اخلاقی که شما قطع رحم گفتید، اخلاقیش اینه که قطع عطوفت است، قطع خلاف رحم و مروت تلقی می شود. شاید منظور شما هم خلاف رحم و مروت باشد. مروت در فقه، رحم در فقه و اصولش بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. رحم و مروت اگر در کار نباشد، خب هیچ. اگر رحم و مروتی در کار باشد، جعلنا بینهم مودتا و رحمه. خداوند مودت و رحمت و بین وابستگان عنایت فرموده است، یک جعل الهی است. بر اساس رحم و مروت باید ما را بگذارد برای اولاد خودشون. این نکته اخلاقی است. چه میگیم؟ طبیعتا میگیم که بین این دو عنوان جمع این است که در تعارض حکم فقهی مقدم است، ولی که حکم اخلاقی که وارد بشود استحباب به وجود میارد. گویا مستحب این است که رحم و مروت را نسبت به اولاد و فرزندان خودش رعایت کند. و اما اجازه بده، سوال زیاد شد که پنج دقیقه بیشتر وقت ندارم، بعد از دست فرماشون باشم. بنابراین خود وصیت به تمام مال اشکالی ندارد فقهاً، و اخلاق که نصوصی هم در این رابطه هست باید به ورثه منده داده شود و مطابق با رحم و مروت هست، حمل بر استحباب از این جهت و حمل بر کراهت از این جهت می شود. یعنی اگر کسی تمامی اموال خودش را برای غیر ورثه بدهد، ممکنه بگیم مرجوع هست، کراهت به من هم. و اگر برای اولاد همه را به گذارت، بگیم راجح هست، مستحب به این معنا. این مطلب که تموم شد این نقطه باقی من بگم و بعدش هم برای شما کامل بشود انشاءالله. لیکن لا یجوز له تفویت شیء منه على الوارث بالاقرار کذبن، جایز نیست برای مایه فردی که از دنیا می رود که تفویت کند از اون وارث شیء، از اون مال را بر وارث به وسیله اقرار عن کذبن، این جایز نیست. یک، به جهتی که اقرار خلاف واقع کذب حرام است، از محرمات قول اولیه است، شبهه‌ای درش نیست. دو، باعث تفویت مال می شود از وارث، چون اگر مال را به کسی تملیک نکرده باشد متعلق به وارثه. با این اقرار کذب چه می شود؟ تفویت می کند مال وارث را، تفویت مالم مثل غصب مال مردم درست نیست. اقرار به کذب به چه صورت است؟ مثلا مورث بگد که این اموال من که اینجا هست، شما فکر میکنید که مال من هست، تمام این مال من متعلق به زید هست، اقرار میکند، ولی این اقرار به کذب است. خودش مصلحتی دارد، مصلحتش اینه که به وارث، خودش غرضی دارد، غرضش اینه که به وارث نرسد، ولی اقرار به کذب میکند. این اقرار جایز نیست از باب خود که حرمت کذب و اقرار کذبن و از باب تفلیت مال وارث که اگر به کسی تملیک نکرده باشد مال متعلق به وارث می شود. لأن المال بعد موته یکون للوارث، خود شرح داده، همین که من گفتم شرح داده است. فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله، اگر همچنین اقرار بکند تفویت مال وارث شده است. تا اینجا معنی شد؟ نعم. اذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجود اعلامه لکنه ایضا مشکل. سید می فرماید که اگر مورث مال مدفونی دارد، زمان قدیم مال مدفون بود، حالا ممکنه بگد حساب بانکی مخفی دارد که وارث نمی داند، آیا این مال مدفون یا مال مختفی در حساب‌های بانکی واجب است بر مورث که اعلام کند یا واجب نیست؟ می‌فرماید یحتمل عدم و وجوب اعلامه، میگه احتمال می‌دیم که اعلامش واجب نباشد. چرا؟ چون تفویت مال وارث به حساب نیاید. لکنه ایضا مشکل، می‌فرماید این صورت مسئله باز هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون در حقیقت منتهی می شود به تفویت مال وارث. و کذا اذا کان له دین علی شخص، و همچنین مشکل است، یعنی احتمال میدهد که واجب نباشد اعلام، ولی که مشکله. چه صورت؟ اگر دینی دارد بر شخصی، اعلام نمی کنه، برای وارث نمیگه. وجوب اعلام لازم نباشه. چرا؟ چون تفریج به حساب نیاید. بعد می فرماید والاحوت الاعلام، ما رو راحت کردن. یعنی در هر دو صورت، در صورتی که مال در مکان مختفی هست و در صورتی که مال دین بر عهده شخصی هست، احوت اعلامه. این مطلب درستی است، احوت همین است، شبهه درش نیست. و در تتمه می فرماید و اذا عد عدم الاعلام تفریطا فواجب یقینا، اگر عدم اعلام در صورت مال مختفی یا در صورت دین بر عهده شخص دیگر عدم اعلام تفریط به حساب بیاد، فواجب یقینا، اون موقع اعلام واجب است یقینا. و در صورتی که احوت اعلام کردیم احراز بشود که تفریط است یا شک در تفریط داشته باشیم، احوت وجوبی اعلام است. مطلب تمام. مسئله شماره 4 فردا ان شاء الله. سلامتی آقای مهندس، سلامات باشه.